السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى الله جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام و همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات اللهم صل علی صفحه 122. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العلي العظيم. صلاة
اللهم صل على محمد.
عرض تبریک مناسبت همه ی مناسبت هایی که متراکمن الان وجود داره، میلاد امام هادی و در رأس اون عید مبارک قدیر. شاید در انتهای صحبت کوتاهی راجع به قدیر عرض خواهیم کرد. بله غزل بخونه. بحث جلسه گذشته معنای راجع به قاله اشاره کردیم. من یک کمی دیگه اینو ادامه بدم. خلاصه اون چیزی که راجع به این معنای قاله در مفصلا گفتیم، اگه بخوایم در دو دقیقه بگیم، بود که قاله های قرآن به معنای این نیست که یه نفعی چیزی گفته لزومن. خیلی وقتا هست که لوازم یک حرفی رو خدا نسبت میده، یک فعلی رو ایده های پشت اون فعل اگر باشه اون ایده ها رو هم نسبت میده. یک درهم تنیدگی بین قاله و فعل وجود داره، یعنی قول و فعل. عرض کردیم اونجا که وقتی میگن قالت الیهود ید الله مغلوله، هم به معنی نیست که اینه واقعا گفتن این حرف رو. خودشون هم تصریح میکردن این که نه، شما وقتی ایدتون اینه که خدا بالاخره توی حوزه های ورود میکنه و اگه بخواد در حوزه های دیگه ورود بکنه دستش بسته است که بخواد ورود بکنه، اینا به معنی همون قاله ایه که شما میگفتین. یعنی میگن قالت الیهوده، اینی که ایده شخص رو بکاوه در بیاره و به عنوان قول نسبت بده، این یه کار رسمی قرآن هست. شما مثلا برای همین این آیات که در خدمت این آیات هستیم، آیه 85 که داشت، فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری، اونجا عرض شد که بحث محسن و اینها رو که پیگیر کردیم، اینا به ما قالو نیست، خدا به واسطه کسی که یه چیز حرف میزنه کاری نمی کنه، اینا نعم اجر العاملینه. اونجا آیاتش رو هم دیدیم، یه نعم اجر العاملین، عامل لازم داره. این قالو هم به معنی قالویی که همراه با عمله، یعنی ایده ایست که همراه با عمله. به عبارت دیگر، عبارت پایانی این است که همیشه ایده با عمله، همیشه قاله با عمله، همیشه اینجوریه. منتهی مراتب اون ایدهی که به قول بزرگان میگن عقد القلب باشه نه عقد الحمل، این تعبیری که میگن گاهی اوقات در تفسیر و اینها هم میگن اینه، شما عقد الحمل اینه که یه محمولی رو یک موضوع گره میزنید، مثلا میگید الف به اس، اینو دارید به این گره میزنید، این یه عقدی ایجاد میکنید بین یه محمولی و یه موضوعی، بین یه مسندی و یه مسند الیه، دقیقاً به یک گزاره دارید، گزاره دارید درست میکنید. این یه عقد، یه عقد، عقد القلب بهش میگن. عقد القلب یعنی محتوای این حرف رو دارید با قلب خودتون گره میزنید. اون چیزی که حتما اتفاق میفته این است که همه قاله های آدم تبدیل به فعل میشه، همش، تا کدوم قاله؟ نه قاله هایی که به صورت گزاره های ذهنی انجام میشه، بلکه قاله هایی که به صورت عقد القلب انجام میشه، اون حتما به فعل تبدیل میشه، اون حتما خوش تو فعل نشون میده. و حتی اگر فعلی دیدیم میتونیم باور بکنیم که قاله ای که وجود داره پشت قضیه چیه، یعنی قائل، به عبارت این قائل به چیه، این قائل به چیه. خوی موقع به دوستان بودم و شجاشو زن نمیگی، میگوتش که چیزه، میگوتش که پول نداره اونا، گفتم که خب این یکون فقرا یغنهم الله من فضله، این پس چیه این؟ خود من نرسیدم به این، یعنی من قائل نیستم به عبارتی. حالا قرآن گفته اصلا من قبول دارم به صورت گزارا، ولی وقتی که طرف اقدام نمی کنی یعنی قائل نیست اصلا به همچه. اینو یه مثلا قائل به این که یا این جملات مثلا جز جملات زیباست، مثلا جز جملات مثلا این لطائف سخنه که مثلا گاهی اوقات خوب آدم مثلا پیشش باشه از این لطائف سخن، ولی قائل نیست. یعنی آقای بروجردی ما به طرف اومد، به آقای بروجردی گفتش که ما بابام نمیذاره طلبش، هم میگه پول از کجا میاری و فلان اینها. آقای بروجردی بهش گفتن برو بگو که یه یهودی از تقبل کرده. این رفت به پدرش گفت تو یه یهودی تقبل کردی، گفت اگه یه یهودی تقبل کردی خب چی؟ خدا های بروجردی بابا خدا گفتان تقبل کردم تو قبول نمی کنی، یه یهودی تقبل کردی. نمیدی متن حرف این است که او قائل است به این که خدا نمیتونه، این خدا کجا میخواد به وقتی یه جور استبعادی، خدا کجا مثلا میخواد این کار انجام بده؟ باز اقنا این قابلی یعنی هست که در خونه شد مثلا بیادن مچش میگید بگیم آقا تو این تقبل نکردی، تو این تقبل نکردی. یعنی اینها چیزهاییست که موقع این معنا قاله اگه جا بیفته، حتی شما در آیات اگه بیاد من دوتا قاله دیگه فقط نشون بدم، چون که یه پروژه‌ایه اصلا تو قرآن. اگه بگردید تو قرآن، با این دید بگردید تو قرآن، آیات رو می‌بینید که خودشو هی داره نشون میده دیگه. شما این در جریان حضرت یوسف بیا بیارید آیه 23 سوره مبارکه یوسف رو. اینجا اهل معنا در این آیه، آیه معروفی البته، قرائت که بله صفحه 238 راودت التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اون داستان حقیقت مهمترین قسمت عبارتی داستان حضرت یوسف، این عبارت رو داره، قال معاذ الله. خب خب گاهی اوقات همینجوری هم تفسیر میشه که مثلا گفتش که معاذ الله، پناه بر خدا. اونجا تو تفسیر یوسف این معنا رو اونجا یه اشاره بهش کردیم که این قاله بر این نیست که یه نفر مثلا گفت اعوذ بالله مثلا استغفر الله مثلا فلان اینا، این یک جور پناهندگی عملیه که خودش رو در محضر حق ببینه به تمامی. این یک جور، این جور معاذ الله، این قاله اصلا این، چون که خب این قاله معاذ الله ممکنه گفته شده باشه ولی اینا کفایت نمیکنه اصلا برای یه همچین حمله ای. برای همین است که شما در شاهدش که میخواید ببینید که داره انه ربی احسن و فای انه لا یفلح الظالمون، اینجوری گفته ولقد همت به و هم بهان لولا ان را برهان ربه. اون زن عزیز مصر همت کرد و او هم اگر برهان رب رو ندیده بود همت میکرد. معلومه جنس این قاله و این معاذ الله و این پناهندگی به خدا از جنس یک عملی بود و یک چیزیست که باش برهان رب دیده الان در این وضعیت، یعنی انقدر در حریم حق قرار گرفته، در حرم حق قرار گرفته اونجا در حد دیدن برهان ربه و این هست معاذ الله. منتها خب به عنوان ادب گفتن اینها خوبه، یعنی گفتن این پناه بر خدا اعوذ بالله نمیدونم چه و اینها، اینا گفتن اینها خوب. یا مثلا در جریان حضرت باز دوباره حضرت مریم، ببینید اینم باز بزرگان و اهل معنا این حرف رو میزنن در سوره مبارکه مریم، در همون باز آیات معروف سوره صفحه رو اعلام بفرمید 306 فقط که اون قاله های اونجا تکلیفش مشخص بشه، اون موقع فاتخذ من دونهم حجابا فارسلنا الیه روحنا، این یه یکی بود. ببینید داستان حضرت مریم، آخه خدا این کارم نمی کنه دیگه، یه هایی با حضرت مریم که ببینید از پیش حضرت مریم اینو می دونسته، یه مکالمه اینجوری داره دیگه، حضرت مریم اینو می دونید که تو قرآن داره دیگه یه مکالمه اینجوری، حضرت مریم از پیش می دونسته همچین اتفاقی می افته و یعنی اینجوری نیست یه ها دیگه تمام داستانم این شده. خب خیلی داستان سنگینیه برای خانومی این داستان. شما در سوره، حالا همینجا نگرده در سوره آل عمران ببینید، سوره آل عمران به اینکه این آیاتی که با هم مقایسه بفرمایید، اون موقع کنم همه اوائل بله صفحه 55 رو ببینید. یعنی این یه داستانی است که از قبل با چیز بوده، با حضرت مریم، که اذ قالت الملائکتو، یعنی اصلا بحث ملائکه است، بحث خود شخص جبرئیل نیست که داره متمثل میشه به یک صورتی. اذ قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیه هم فی الدنیا و الاخرته من المقربین و یکل و ناس فی المهد و کهلم من الصالحین. بعد همونجا چون که میدونست حضرت مریم که این اتفاق قرار اینجوری بیفته، این سوال جواب هم حتی انجام میشه که قالت رب انا یکون لی ولد، و من چجوری میخوام ولد ولم یمسسنی بشر، قال کذلک الله یحیی، تموم میشه داستان، اینجا تموم میشه. این یه اینا مجموعه ارهاسات یک نفره که از قبل اینجوری نیست که اصلا هیچی نمیدونه، و نوع آمادگی هاییست که مثلا حضرت مریم از قبل داشته. خب حالا میدونسته همچین اتفاقی هم قرار بیفته، اینجا هم بحث ملائکه است اصلا. حالا تو این صحنه، صحنه ایست که به جد خب همین اتفاق میفته، و برای همینه که تا این دارد که قال انما تو سوره مریم، بلکه داره انی اعوذ بالرحمنه من که این کنت تقیا، که من پناه میبرم به خدا اگر تو آدم پاکیزه‌ای هستی، اعوذ بالرحمنه، این اعوذ میگن همین این پناهندگی عملیه، و این که یک حضور تام مع الله پیدا کردنه با خداست، که بعد که میگن که و این حالت قبض، که بعدش که میگن انما انا رسول ربک لا حولک غلاما زکیا، میگن حضرت مریم یادش میاد، یعنی متوجه میشه این مربوط به همون داستان الان. این بله فاصل زمانی کدوم با کدوم؟ به خاطر اینکه شما اینجا داره فتمت فرسنا اله روحنا، خب اونجا چیزی که داره این است که از قالت ملائکتو، معلوم دسته ای از ملائکه اومدن این حرف رو زدن. حالا بالاخره چند دقیقه قبلش هم که باشه، یعنی مهم این است که اول اومدن این بشارت رو دادن و این رو به حقیقت حل کردن برای ایشون. خب مهم این است که این قبلش اتفاق افتاده، یوهی روحنا نیومده و همین اتفاق بیفته. حالا فاصله زمانی مثلا تعیین شده که ما نمیتونیم، ولی مهم این است که یعنی حضرت مریم آمادگی داره برای این داستان، خب که بعد این حالت قبض اتفاق میفته که میترسه حضرت مریم، و بعد وقتی بهش میگن که انما انا رسول ربی که لأهب لک غلاما زکیا، اصلا این خود این ترسه معلومه که یه فاصله زمانی باید داشته باشه لااقل، یعنی جوری نیست که مثلا اینا الان اومدن همین دقیقه قبل گفتن بعد اینا اومده میگن خب لاغودی همونه دیگه، باید یه لااقل فاصله زمانی احتمالا باید داشته باشه. حتی این میگن این ارهاسات قبیل اون اتفاقات اتفاق میفته، این قبیل که میگن یعنی قبل نزدیک، ارهاسات قبیل اتفاق میفته، قبله های نزدیک اتفاق میفته. مثلا حالا از خودم دارم میگم، مثلا شما بفهمید مثلا یه هفته قبلش اومدن به حضرت مریم گفتن یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه قطعا یه همچین اتفاقی میفته و تو هم بدون همسر شوهردار میشه. این که حضرت مریم در این حرم الهی قرار بگیره و این حضور تام، این اعوذ بالرحمن، این خیلی حرفه که اونجا اینجا بحث اعوذ بالله استغفر الله اصلا اینا نیست. این با این حالت و بعد که یادش میفته که خب متوجه میشه این مربوط و همون جریانه، وقتی که میگن یعنی در این حالت کاملا آرام حضرت مریم دقیقاً حضرت عیسی رو باردار میشه، که بعد باز دوباره اهل معنا این معنا رو تو همین آیات میگن که اگر در همون حالت قبض بود و اینو نمیگفت، یعنی نمیگفت انا رسول الله ربک لا حولک غلام زکیا و عمل نفخ انجام میشد، یعنی حضرت عیسی بسیار بدخلق میشد. این حالا اینا اسراری داره تو شریعت تو همین بحث، که در حالت قبض اگر انعقاد نطفه انجام بشه، اینا تو بوعلی در قانونش 4 فصلی به دوی انعقاد نطفه مطلب داره، چجوری بچه نیرومند بشه، چجوری بچه زیبا بشه، مثلا چه بشه اینا، که تو روایات فراوان اینا داریم که اسرار شریعت اینا، که ضمن تمام چیزایی که در بحث شیردگی و بارداری و فلان اینا هست، خود مثلا انعقاد نطفه، خود لحظه انعقاد نطفه به عنوان نکته بسیار قابل توجه مثلا دیده شده در شریعت. کار عرض این است که این نکته پناهندگی به خدا، این قاله ها رو دیگه خیلی هم قاله نبینید. بحث این بود، خلاصه کلام این بود که این قاله ها رو چی خیلی هم همه چی یه حرف اینا زدن، یه حرف اونا زدن، اینا به اونا اینا گفته، اونا به اونا، اینجوری هم دیده نشه. خصوص رتبه ها که عوض میشه، مثلا رتبه بالاخره حضرت مریم، رتبه حضرت عیسی، رتبه نمیدونم این بزرگان اجله است، اینا میبینید که این خیلی به قالا تفسیر نشه، اینا دقیقا گره خورده این قول و فعله. بله خب باز باره همین هست دیگه، بله استنکار نیست دا، اینا حالت استنکار یعنی انکار کردن این که چجوری میشه فلان، اینها اصلا این حالت نیست. شما ببینید ماها گاهی با حالات خودمون مقایسه میکنیم این حالت در میاد. شما ببینید در جریان محرسین، در همون جریان سوره مبارکه مریم، همون اوائلش که جریان تولد حضرت یحیاست، اونجا این مطلب رو میگه. شما همینجا ببینید اونو یه بار دیگه نگاه کن بالا رو، بله خب بله دیگه، بله همین، بله ابنا دارد به اون ندان خفیه قال اینی وحن العظم منی و اشتعل الرأس و شبیم ولم اکن به دعای کرب به شقیا، خودم به اینی خفتل موالی فلا، اینا من چی میخوام، بعد من دعا میکنم، بچه میخوام، زنم نمیزاد، خودم پیرم فلان اینا، ولم اکن به دعای کرب بشه، خدا هیچ موقع من بدبخت نبودم و دعا گیرم اومده، و این حرفا رو میزنه تا بهش میگن که چی میگه، خود چطور. خب این چطور بحث این نیست که مالو مگه میشه، حالا آیا نمیشه، خود چطور دعا کرد اینجوری، خب اینقدر سفت و با اینقدر با ادب و فلان از این چیزا، اگه نمیشه. این بحث انکار نیست تو این چیزا، بحث این است که یک جور مغازله با حق، باز هم یک جوری از نه اینکه خدا چطور اینجوری این اتفاق میفته، یک جور تفهیم و تفاهم بینه. بعد تازه اینها هم باید در رتبه دیگه، این که بهش بگن که کذاره که خدا براش حیه نه و فلان، اینا که میدونن یه حرفای دیگه ای باید علال قاعده، که به نظر میاد چیزی شبیه مغازله باید باشه اینا، نه چیزی شبیه انکار که قطعا نیست. حالا این که چجوری مثلا ممکنه مثلا نیست فلان اینها، البته ماجرای جریان حضرت مریم خب خیلی هم عجیبه، یعنی شما هر چقدر این جریان نگاه میکنید، بچه دار شدن از طریق نفخ و با تمثل، نگاهید بعضی ها خواهی میکنن حضرت مریم یه تنه بچه دار شد، خب این هم که نبوده، قرآن که اینو نمیگه، که قرآن که نمیگه حضرت مریم یه تنه بچه دار شد، که اصلا اینو نمیگه، بعدش هم نمیگه با تجسد ملک این اتفاق افتاد، که یعنی ملک متجسد شد، یعنی تبدیل به جسم شد، مثل اون حالتی که شما در چیز میبینید در جریان ملائکه‌ای که برای قوم لوط میرن، تو اونجا میگن ملک متجسد شد، چون که تمام افراد میفهمن اینو، میان در خونه حضرت لوط میگن این مهموناتو بده بیاد، مثلا اون جریان اونجا هست. خب میگن از اون ماجرا معلومه که ملک متجسد شد، یعنی تبدیل به بدن شد، در ماجرای حضرت مریم کاملا معلوم متجسد نشده، متمثل شده، یعنی جور حالت تمثل‌های برزخی. خب در تمثل برزخی اون موقع این از این راه و با چیزی به نام نفخ، خب این اتفاق بیفته، یعنی شبیه این حالت میمونه. حالا عیدم از خیلی شایسته نیست اینجور حرفا، شبیه بحث احتلام. چجوری حالا فرض میکنه این بحث احتلام تبدیل بشه به طرف مثلا خانه برنش بچه دار شده باشه، حساب کنید مثلا چه چیز عجیبیه، تازه هیچ مواقعی هم انجام نشده باشه، فقط نفخ انجام شده باشه. اونم برای خودش واقعا ماجرای پیچیده‌ایه، یعنی از اون چیزایی که از اون برگای عجیب خداست تو این صحنه که نمیگه که این تنها شد، بلکه این هم بود، این هم بود، مواقع هم نشد، بعد با تمثل، یعنی با صورت برزخی. ایسی عجیبی، یعنی واقعا تو تحلیلش آدم چیز میکنه، گیر میفته تو تحلیل ماجرا. یعنی جای این پرسش و پاسخ باقی مونه. این موقع حالا آدم میگه خب زنم نمیزاد فلان، حالا میزاد دیگه. حالا یه موقع خب اونا حتی آدم میشینه به صورت عادی که بحث میکنه میگه خب طوره نیست، بخواه باید یه نطفه از اون را میفته، حالا را میفته. ولی در ماجرای حضرت مریم پیچیدگی فلسفی داره اصلا بحث، یعنی چجور با نفخ این انجام شد و با صورت مثالی. تازه اگه مجسد شده بود باز یه حرفی بود، ازم میگم ملک متجسد شده بالاخره یوری شده، باز میگم اون مواقعه نبود، اشکال نداره، خدا بخواد بالاخره. الان مگه تمام چیزایی که کاشته نمیدونم نطفه هست و فلان اینا میگه الان مواقعه توش انجام میشه؟ خب نمیشه، اونم مثلا نشه. ولی این که با تمثل بوده یه خورده پیچیدگی فلسفی خودشون داره، عجب جای یه جوری پرسش پاسخی به نظر میاد که همه جوره باقی میماند. چون که اونجا که به حضرت مریم در اون ارخاص گذشته بهش نبودن که تو با یک ملکی اینجوری میشه، خب هم اینو عرض بکنم در جریان حضرت مریم اگه به تنهایی بود ساده تر بود اصلا تحلیلش. ما یه جهش ژنتیک هم میتونه انجام شده باشه، مثلا اینجوری شده باشه، اینجوری ساده تر بود تا اینجوریش، و با این توضیحش واقعا خیلی پیچیده است. و حالا کاری دیگه حضرت مریم میتونه نداشته باشیم، خیلی اگه گیر بدیم تو آیات چیلایی هم داره که شعن اینجا نیست که به دقت این ماجرا رو بیان کرد، که حتی ممکنه شما این دقت رو توجه نکرده باشید تو قرآن. که ولی قرآن چون که ماجرا بالاخره ماجرای جنسی بوده، خیلی با آرامی از بغل این داستان یه جوری رد شده که اگه دقت بکنید یه چیزای معلوم میشه، تو ارجاع ضمیرها و فلان اینها اونجا معلوم میشه که قرآن این مطلب چقدر مفصلا بیان کرده، ولی چقدر با لطافتی که بالاخره هر کی همجوری اولش میخونه نفهمه که چه اتفاقی افتاده. فقط بهتون بگم که اگه خواستید این رو بفهمید، سوره تحریم رو مقایسه بکنید با سوره، نمیم الان مقایسه بکنه چون که خیلی واقعا جا نداره اینجا من اونو بخوام باز کنم. سوره تحریم مقایسه بکنید با سوره انبیاء 91. تحریم 12 اگه با انبیا 91 مقایسه بکنید، تو ارجاع ضمیرها میفهمید که حتی حالا گوهر گفتیم نکنه همه دنگی ماجره لخواه چیزی تو قرآن فیلم که نمیتونی نگاه کنی. یه مردان خودتون مقایسه بکنید تو ارجاع ضمیرها، ببینید که حتی طریق نفخ و طریق بارداری حتی گفته شده تو مقایسه این دو آیه با هم دیگه. حالا بگذاریم از این بحث. خب این طمعی که اینجا عرض شد که مالنا بعد از این گذشت این و ما لنا لا نؤمن بالله ما جاءنا من الحق و نتمع و ایود خلنا ربنا مع القامسان، این همون طمعهای بندوهه. عرض کردیم که طمع چند نوع طمع وجود داره. یک طمعهای از کلن جنس طمعهای مذمومه که طمع بدیه. تو قرآن اومده مثلا به خانومهایی گفتن که شما مثلا قول خاضع نکنید، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اون کسی که قلب مریضی داره اون دقیقه یک جور طمعهایی پیدا میکنه، یک جور گره میخوره. که حالا خود این حرف که در سوره احزاب اگر نگاه کنید خودش خیلی حرفه، از این کارهای تو در توی قرآنه که این فی قلوبه مرض رو تو خود آیاتش وقتی که معنی میکنه معنی مرض جنسی نمیگیره. فی قلوب مرض یه جوری شبیه بحث منافقینه که تو آیات سوره بقره هم داره که فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا. تو خود آیات سوره احزاب هم این نکته رو داره. موقع یه درهم تنیدگی مباحث هم سیاسی اجتماعی و هم مسئله خانوادگی فردی و فلان اینها تر میشه تو همه این که حتی به نظر میاد این که فی قلوبه که فیت معلدی فی قلبه این مرد. حالا آیشو نگاه کنید در نور هوا میگیم سوره احزاب آیه 32 دیدید. حالا فقط یه نیم نگاهی به دوازدهش بندازید. وقتی نیم نگاهی به دوازده انداختی بعدها خواستید قرآن بخونید اینو در ذهن و وارکی داشته باشید. وقتی داره و یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله الا غرورا، در اون ماجره جهرین سوره مبارک احزاب و جنگ احزاب که اینا کار به خلاصه گلوشون رسید دیگه، بلغت القلوب الحناجر، اومد جونشون اومد تو گلوشون دیگه، این کار به اینجا رسید. در حدی شد که وز یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض این هم گفتن ما وعدنا الله رسوله الا غرورا، خدا رسول وعده فریب به ما دادن دیگه، کار تموم شد دیگه. الان این جنگ عظیمی که اینا به پا کردن همه جانبه با چیزی که ما داریم، همه احزاب هم شرکت کردن توش، این دیگه تموم شد. همین اتفاقی که گاهی اوقات الان هم داره همین اتفاقات میفته دیگه که می‌بینید یه جنگ همه جانبه انجام میشه، یعنی تمام هر چی داره میاره طرف وسط، اگر نمیاره یه یعنی معنی که دیگه واقعا نمیتونه که بیاره. این جنگ های اینجوری که انجام میشه که دیگه جون طرف میرسه به گلوش و تظنون آیات دهش و تظنون به الله زنون ها، گمان بد کردید دیگه نسبت به خدا و اینها. این فی قلوب هم مرض اونی که اینجا در حقیقت داره کسایی که بیماردلن که میبینید باید تقارن، اصلا اینجا بحث جنسی نیست اینجا، یعنی این نیست که کسایی تو این جنگ مثلا کسی مشکلات جنسی داشتن یا مثلا اخلاق جنسیشون خوب نبود مثلا اینا نسبت به درد که میاد تو آیات همینجوری پایینیش تا میرسونه همین آیات 32 یا نساء النبی لستن کهد من النساء متقیتون این فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، اینا که دل مریض دارن اینا طمع میکنن، اینا همین بوی همین طمعهای سیاسیه که شما وقتی یک جوری همسران پیغمبر که وابسته بیت پیغمبر هستید، وقتی یک جور برخورد و یک جور خضوع قولی دارید و نرمش قولی شما دارید و نرمش قول میبینید، یعنی حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره نسبت به دشمن فلان، اینا نرمش قول در درجه یه میبینن تو شما هست اتفاقا. وقتی چنین نرمش قولی دارید میبینید که طمع میتونن بکنن بهتون. آفایت من لگی فی قلبه ایمارد میبینن رو اینجا میشه سرمایه گذاری کرد، رو این بیت میشه سرمایه گذاری کرد. خب این تعبیر شاید به این صورتش نشنده باشید، یعنی تعبیر خیلی تعبیر عجیبی باشه، ولی سیاق اون موقع مسائل جنسی رو هم میگیره، هم یعنی اینجوری نیست که ابتدا این داره مسائل جنسی میگیره، نه مسائل جنسی رو هم میگیره، ولی این هم هست که مسائل جنسی رو هم میگیره، استفاده مستقلی از این آیات میشه همینه، ولی اتفاقا تو سیاق بیشتر فی قلوب هم مرض تو این سیاق مربوط به این کساییست که به جد بیماردلانی که دنبال موقعیتی میگردن که ضربه بزنن به نظام. اون موقع حالا کجا بهتر از بیت پیغمبر، کجا بهتر از بیت پیغمبر که از اون زاویه وقتی نرمش قولها رو پایین اومدن از مواضع رو و فلان و اینها رو و افتادن اینا تو این صحنه‌های سیاسی رو اینجوری میبینن، خب از کی چه موقعیت از این بهتر؟ یعنی خب واقعا هم همین شد دیگه، در جریان جنگ جمل و اینا همین اتفاق هم افتاد دیگه. این تذکر بیت پیغمبری که از اینجا کلن بیت پیغمبر تو سیبل تا آخر، یعنی دیگه اوجش میشه ماجرای سوره تحریم و اینها، میبینید که کلن ماجرای بیت پیغمبر تو سیبله که معلومه توطئه‌هایی که از سوره نور، سوره تحریم، توطئه‌هایی که از خود بیت پیغمبر شروع میشه. قرآن ببینید که چجوری ای قبول بفهمید که قرآن فقط به درد این مراسم های عقد و این چیزا که قلب میسازن بالا سر مرده اینا، ای فقط مراسم های از قلب این فقط به درد اون مراسم ها نمیخونه و واقعا به اون کتاب هدایت اگرش نگاه بشه شاید مطالبی از قابل توجهی داشته باشه که برای یاد گرفته. شاید این تمه ها به حجت تمه های مذموم چیدیه، یه دسته تمه های هم هست که باز مذموم خودش محتواش ممدوحه، مثلا تمه به بهش داشتن، تو خدا باز این رو در فضای مذموم مطرح میکنه. شما نگاه بکنید باز مثلا این آیه رو سوره معارج آیه 38 صفحه هم صفحه 569 ببینیم یه موقع طمع به بهشت رفتن منتها بدون مقدمات، بدون رعایت مقدمات. خب متن طمع چیز بدی نیست، منتها باز این طمع هم مذمومه. شما آیه 36 داره فما للذین کفروا، اینا رسم الخط خاص قرآن ها، واقعا اینا اینجوری هیچ موقع نباید بیاد. فما له ما اصلا نداریم اینجوری، یعنی مالیدن نیست این ماله، این فما للذین کفروا این تا رسم خط خاص قرآنه دیگه، خاص به قرآنه. اومده بودن یه گروه میخواستن اینا رو هم درست بکنن اینا که بشه شد درست ما آخه گفته ما یه غلط از قرآن گرفتیم، گفتن چی بگوی شغلتنا غلط رو گرفت میتونه این چه درست نه غلطش گرفت درست کردیم دیگه. این شادرسنا می‌خواستن بخونن قرآن رو، اومدن می‌خواستن اینا رو، چون که خیلی درس به خاطر عجیب غریبی داره قرآن که یه موقعی هم پیش اومدن من به شدت دهند فوش بدوی را بهشون گفتم که به همین یک عامل وحدت بین کل جامعه مسلمین دیگه دست نزن، بذار همین قرآن با همین حالت مکتوبش همین اینجوری، حالا فماله اینجوری نوشته دیگه، از اون اول قرآن رو اینجوری نوشتن این هم اینجوری نوشتن، ولی فمال للذین کفروا این نه فماله، تو قرآن هم زیاده فمال للذین کفروا قبلک مهتدین، چیز که این کافران به شدت به صورت و میشه تابن ان الیمین ان الشمال عزین ایت ما کل امرهم من هم ایت خل جنت نهیم، آیا کسی از اونها داره طمع میکنه که داخل در بهش بشه؟ کلا، یعنی اصلا طمع به بهش رفتن اونتا بدونه همین طمع های علکی، خدا اینا رو قبول نداره، همه های داره نمجل عاملین عامل و طرف راه بیفته عمل بکنه. من یه جمله هست که خیلی با یادم میگم و از یه هم خوش نمیاد این جمله، ولی خب هست واقعا این جمله، این ما آقای بهجت نیستیم چون نمیخوایم واقعا اینجوری ها، من بعد از این هم مدت به این حرف رسیدم، ما امام نیستیم چون خودمون نمیخوایم، واقعا نمیخوایم، واقعا نمیخوایم، یعنی اینجوری نیست که میخوایم و نمیشیم، نه نمیخوایم، اگه میخواستیم باید راه میافتیدیم دیگه، بالاخره اگه میخواستیم خب اون خواست راه افتاد رفت و در مسیر قرب الالله، این مسیر قرب الالله فرق داره با این امور جاری مادی زندگی، تو این امور جاری مادی زندگی تزاهم ها هست و تعارض ها هست و فلان، اینها ممکنه این طرف میخواد درس بخونه شرایطش اجازه نمیده درس بخونه، درس نمیتونه بخونه، اینا مهم نیست، واقعا زن و مرد و آدم ها با هم دیگه و زن ها با هم دیگه و مرد ها با هم دیگه و اینها همشون دارای اختلافاتن، همشون دارای اختلافاتن و تضاهم هایی که کلا توی این عالم به وجود میاد تو یک نقطه فقط همه مشترکن، هیچ تضاهمی هم وجود نداره با اون قرب الالله، تو قرب الالله هیچ تضاهمی وجود نداره، حتی تمام این سنگ اندازی هایی هم که گاهی اوقات میشه جزء مسیر قرب الالله، یعنی جزء مسیر، یعنی شما یه کوه در مقابل خودت میبینی، این کوه گذاشتن برای اینکه بری بالا، نه اینکه با مغز بری توش که کلت به ترکه ما بعد بگیم مردم مثلا زیر بار این کوه، نه این کوه گذاشتن اینجا که شما کوه بری بالا، ازش کوه رفتی بالا، ازش تو بالا کوهی، حتی زندگی همه هم میذارن بخوانم تا هرچی بیشتر تمرین بدن از این کوه های گنده تر میذارن، کوه های گنده تر میذارن اینکه گنده تر بری بالا، برای اینکه حرکت های بزرگتر و بالا روی های چیزی که واقعا دیگه توش هیچ تضامنی نیست قرب الالله، و ما آقای بهجت نیستیم چون نمیخوایم، امام نیستیم چون نمیخوایم اصلا امام باشه، ما نمیخوایم، اگه میخوای خب یه نفر وایساد و راه افتاد و حرکت کرد و شد، یه نفر میشه طمعی بی خود دیگه، نه میشه طمعی از این جنسی، مثلا چجور میشه اصلا اینا دیگه خلاف حکمت خداست، نباید بشه که شما فکر میکنید ما دنبال این معنا هستیم که چجور میشه خدا مثلا یک تانکر آبو تو لیوان جا بده، هی داریم دعا میکنیم برای اینکه خدا یه تانکر آبو تو این لیوان جا میده، الان و این نمیشه، اینا پس موی داره نفسی داره که این هم از اون طمع هاییست که محتوای طمع خوبه، ولی چون بدون مقدمات این طمع هم طمع بی خودی، یک طمع هم که خب طمع ممدو از همین جور طمع هایی که طرف با رعایت مقدمات، حالا داره با مقدمات خوف که تو قرآن این طمع ها رو و رابطه این جور طمع ها رو با خدا رابطه مقدمیت خوف برتن، خوفن بتن همه جا اینه، خوفن بتن یعنی بترس، حریم بگیر اون موقع چی بکنی؟ یعنی بترس اعمال تا انجام بده، حریم بگیر اون موقع شما مجازی که طمع داشته باشی به خدا و واقعا با خدا همینجوری معامله بکنی که لا تقنطوا من رحمت الله و چه و ناامید نشو، شما با این بستر حرکت بکن، اونجا طمع یه طمع بسیار خوبه. ما اصلا این طمع از نتما ایود خلنا ربنا معل قوم صاحب، جنس طمعای در حقیقت اتوان تو بحث استجاعت دعا، جنس شرایط استجاعت دعا همینو میگن. شما ببینید میگن که اگر کسی او وجیه بشه پیش خدا، میگن چجوری وجیه میشه؟ آدمی که کارهای خدا رو و دستورات خدا رو خوب گوش میده، این میشه کلا یا وجیهن اندالله، که اهمه نیستن که فقط شما، اهمه اوج یا وجیهن اندالله. شما تو همین زیارت عاشورا همین میخونی، میخونی اللهم اجعلنی اندکه وجیهن بالحسین علیه السلام، خود من میخوام وجیه اندالله باشم به واسطه حسین، که اون موقع اگه کسی صاحب چهره بشه، اون موقع اینو خدا باهاش فرق میکنه با کسی که چهره ای نداره. یه نفری همین چی میگفتش که آقای حق شناس یه استاد دانشگاهی بوده، چپ میفته با یه دانشجوی دکتری، برگشو پاره میکنه و فلان، دیگه با این چپ افتاده بود، اصلا در حد اخراج افتاده بوده. خود اون طرفی که در جریان کار اینها بود چیز کرد، خیلی هم اصلا طرف بیدین بود اصلا. این بهش گفته بود که همین نفری که رفیق ماست، به این گفته بود که بیاریم پیش آقای حق شناس، حالا کار کی کرد این، حالا رجمن بالغیب میاد پیش آقای حق شناس و آقای حق شناس بهش میگه که اهل عاشورا هست داداش جون. آقای حق شناس خدا رحمت کنه اینجوری حرف میزد، داداشون اهل میگه نه آجا، میگه اهل دعا دوازده امامی هست یا نه؟ ایشون به دعای توسل میگه دوازده امامی، میگه نه، میگه یه مشهد میری؟ میگه آله مشهد میری. بعد میاد خانوادش میگه که بیاریم آجا اینو گفته و فلانه، نه میگه حالا بریم تفریح بکنی، حالا چند وقت جایی نرفتی بریم تفریح بکنی، میره مشهد و فلانه اینا. تو مشهد که بوده میگن این استاده در هم گفت در به در داشته زنگ میزده به چیز، در به در داشته زنگ میزده به هر چی تلفن داشته اینو، بعد به این زنگ میزنم میگن بابا این استاد پدر ما رو در آورد، انقدر زنگ زده به 4-5 بار همه تلفنایی که داشته تو پرونده زنگ زده بوده. بعد این که حالا چه عجله رو اخراج ما، حالا میایم دیگه برمیایم دیگه. خب و این برگشت اومد پیش چیز، پیش رفت همون دانشگاه، پیش استاد، از صدا بود که چی اومد اینو بغل کرد، گفت همه کاراتو درست کردم. گفت چی شده؟ جریان چیه؟ گفت من دیشب امام رضا رو خواب دیدم. گفت یه عزیزی، ببینید این میشه وجیهن اندالله، یه عزیزی سفارش یکی از دانشجوهاتو به من کرده، اسمش هم فلانیه، یه عزیز. خب میشه وجیه اندالله دیگه. این ما اگه که بشه وجیه، اون موقع خدا که تو نهج العلماء داره این معنا رو که اولیاء الله اینجوری اینجوری این کارو اینجوری میکنن اینجوری میکنن، بعد میشن فاس به وجیه اندالله. اون وقتی شدن لا یسأل الله حاجة فیمنعه، اینا دیگه نمیشه حاجتی بخوان خدا نده، اینا چی دندی؟ حتی انقدر گاهی اوقات وجیه میشن اینا، انقدر آبرودار میشن پیش خدا که اگر ببینن تقدیر چیز دیگه ایه، تقدیر چیز دیگه ایه، کلن دعا نمی کنن، نمیدونن چیزه. باز ذکر آقای حقشنان شد اینم بگم، باز یه نفر از اون 4 نفری که رفت و پیش آقای حقشنان رفت اینه بفتو بینید که آقای جاودان یه مادر خیلی اساسی داشته، یعنی طرف شیر پاک خوردن. سال جاودان اینجوریه، این مادر خیلی فوق‌العاده‌ای داشته آقای جاودان. بعد به مادر، همه مادرشون دوست دارن، آقای جاودان خیلی خاص مادرشو دوست داشته، همین دلیل مادرشون یه مریضی برشون اتفاق میفته که منجر به فوت هم میشه. میگن اصلا آی جاودان ریخته بوده به هم دیگه، اصلا شرکت بوده دیگه، اینقدر نگران کننده شده بوده حالا آی جاودان این وسط، که میگن یه سری از کسایی که چیزی داشتن رفتن خدمت آی حقشمسی که بودن آی حقشمس دعا کنه. چهار نفر بلند شدن از کسایی که خیلی آی حقشمس دوستشون داره، رفتن پیش آی حقشمس. بعد آقای اخشب چون میدونسته تقدیر ایشون اینه، بنا بوده دعا نکنه، گفت تا اینو رفته آقای اخشب اینجوری خوش زد به خواب این حالا. بعد این میگفت والا گرد نمی کنن، میگفت بیش از صد دفعه ما حاجه ها رو صدا زدیم، حتی دادن، حتی آقای آقای مطلبی کاشانی هست، این میگفت هیچ تعارفی نداره، رفت در گوش حاج آقا اینجوری که گفت حاج آقا میبادش همینجوری اینجوری چیه. بعد ما چون که میدونستیم به خواب زده خواهشون نمیخواد چی بکنه، فهمیدن قضیه رو، بعد گفتیم یه سلام با حاج آقا بکنیم، گفتیم حاج آقا سلام رو سلام داری میبادش که هر چی ما داد نمو متجاوز صد دفعه ما گفتیم حاج آقا فلان، چون که حاج آقا هم باز اینم هستیه که میگن که شما الان چجوری مسلط به دستتونید و بعضی از اعضا جوار خودتون مسلط نیستید، ولی مثلا بر فعل و انفعالتون مثلا نهدتون که مسلط نیستید، یعنی روح هر چقدر قوی میشه این تسلطش بالاتر میشه. یه سری اطباء اومده بودن اینا حاج آقا زیادم میگه حاج آقا گوشش دست خودش بود، این مال اینه که یه سری اطباء اومده بودن از انگلیس، مال متخصص گوش اینا، گفتن حاج آقا رو ببرن متاسف گوش اینا گفت دادن این مشکل گوش نه، گوشش دست خودشه، یعنی وقتی نخواد بشنوه اون چکشه نمیزنه، اصلا اون نمیخواد بشنوه دیگه. واسه همین اصلا یه نفر میاد پچ پچ میکرد با جا جوابش میداد، یه جایی که نمیخواست بشنوه نمیشنفت اصلا، اینجوری بود، یه گوشش دست خودش بود کلن. اینم راجع به علامه طباطبایی هم هست که تو عمل چشمشون بخواستن بیوش کنن ایشونو، گفت چیکار میخوایم بکنیم، گفت بیوش میخوایم بکنیم که بتونیم بریم تو چشت دیگه، گفتش که نمیخواد من خودم چشم با نگرم دارم، گفتم بابا نمیشه اینجوری، دو ساعت زیر عمل این مدلی نمیشه، گفتم من خودم نگرم دارم، گفت که بیوش نکردن همینجوری، یعنی در اعضا و جوارح مسلط میشه کاملا. نکرد دیگه، یعنی وقتی میدونن، یعنی وقتی تقدیر رو اون رو میدونن دیگه نمی کنن دیگه دعا، این مستجاب دعوه ها اینجوری هم دیگه، وقتی بدونن دیگه دعا نمی کنن. خب مثلا میگن به همون مرض هم دقیقا مادر آجای جاودان فوت کرد، آجایان دعا نکرد. اینا کسی که حالا وجیه شده باشه با یک طمعی از بستر یک خوفی با در حقیقت چی اومده باشه، بالاخره این یه آبروی داره بشه خدا، این وجیه اندالله شده، آنکه وجیه شده موقع دعا میکنه خدا هم دعا رو رد نمیکنه، اون موقع اصلا تو روایات جز به شرایط استجابت دعا خلافا این اومده زیل همین آیه ادعونی استجب لکم، این آیه که گفتن شرایط استجابت، یکی اینکه شما واجبات محرماتتون درست انجام بدید، یکیش که شما بالاخره خدا این کارایی که میکنه تو بکنه، تو هم که کارای خدا رو بهش میگی که مثلا یه کارایی بکنه اونم انجام بده. این هم هست لذا بدون مقدر. حالا تو مسئله قرب الالله که اصلا مطلب چیز دیگری است، تو اینجا ممکن تو این مادیات اصلا از سنخ این باشه که رزق و رزقان رزقون تطلب و رزقون یطلب و که بعضی از رزقا اصلا میاد به سمت تو، اصلا نری هم میاد، یکی اصلا ممکنه کارم نکنی بعضی از رزقا بیاد، یعنی کار حتی متناسب نکنی، یعنی که باز داره تو نهج رقا هست که یه ده اصلا به غیر عمل رزق میگیرن، به غیر عمل نه که مفخورن، عمل مستقیم راجع به اون فعل انجام نمیدن، یعنی نمیرن پول در بیارن اصلا، مثل اینکه نمیره کسی کاه بکاره، میره گندم بکاره، گندم که میکاره کاه هم پیش در میاد دیگه، اصلا کاه کاشتن خوش سخته، یه نفر بیشون کاه بکار رو نمیده چیزی در میده، کلن باید تو این عالم کار مثبت میره بالا و رشد میکنه، کنارش هم کاه در میاد. شما یه دونه ای رو میتونید بکارید و چیزی در بیاد ازش، اون کنارش کاه در میاد، کاه خوبی هم در میاد. تو یعنی که اینا کسایی هستن که به غیر عمل چیزی گیرشون، به غیر عمل، به غیر عمل یعنی عمل مستقیم اصلا راجب این انجام نمیده، برای کارش رو انجام میده، برای خدا کار انجام میده. ما اینم توش در میاد دیگه، این کاه هم در میاد توش. اینه که مال دنیا میگن که حالا بدون مقدمات، این که اصلا این نیست، این مال دهینا قرب الالله و با قوم القوم الصالحین و همون تعبیر معی که با دوره عرض کردم که گواهی از بحث، گواهی از بحث ولایته که این القوم الصالحین رو یه بار دیدم. این قوم صالحین رو عرض کردیم که وقتی میخواد معیت با اینها داشته باشه، یعنی محور معیتی وجود داره، محور معیت وجود داره، اون موقع در این محور معیت صالحین هستن. چون اگر بحث صالحین رو بازدار در قرآن، چنان که گذشته ها دیدیم یه موقع نظرتون افتاد، این هم دارای مراتبه، یعنی مراتبه، مراتبی رو داریم راجع به بحث صلاح. شما وقتی که در ماجرای حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم دعا میکنه که منو با صالحین محشور بکن، در اون رتبه محشور بشن فلان اینا، میبینید که خدا قبول نمیکنه. اگه دقت فرمایید میبینید که در تمام آیات راجع به حضرت ابراهیم اینجوریه، میگه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. یا ما میخواییم مع صالحین باشیم، یا میخواییم من است، یعنی در رتبه صالحین باشیم. این صالحینی که حضرت ابراهیم نشانه گرفتن بهش نمیدن، خب یه چیزیه دیگه. یعنی اون که میخواد که از صالحین باشه و همش میگن ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، بهش نمیدن، اون صلاح از جنس دیگری است. مل قوم صالحین بله، من القوم صالح اون دیگه چیه؟ یعنی من هم رتبه با اونا باشم که باز روایت اونجا رو نگاه بکنید، میبینید کاملا با این آیات سازگاری که هی میگن صالحین باشم، میگن انه فی الاخره لمن الصالحین، لمن الصالحین، که میگن در درخواست رتبه هم رتبه ائمه رو میکرده، امامان رو میکرده، که خب گفتن نه اینجا نه اونجا، اونجا که حالا با تکامل های همراه هست و اینها، اونجا، اینجا نه. این حالا این که مع القوم صالحین میخواد باشه و در محوریت صالحین قرار بگیر، یعنی صالحینی باشن که محور قرار بگیرن و این با اون باشه و تمام تعابیر من اینجا دیگه حضرت باز گواهی بر همون مطلب ولایت دارد. فاصابهم الله بما قالوا، به واسطه این چیزی که گفتن، گفتنش با همون تعابیری که عرض کردم، یعنی انجام دادن، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، که اینا بهشتایی که در انهار جاری است که خالدین فیها، اینا خالدن و مخلدن در اونجا، و ذالک جزاء المحسنین، این پاداش محسنین هست، این پاداش کسایی هست که کارهای خوب انجام میدن و خیلی خوب انجام میدن. منطقه مرتبه هرچند باز رتبه بالاتر برن، یه بحث جنات تجری فقط نیست، تو اون آیات چی هست میگه فی مقعد، میگه چیه نه اون چیه قبلش چیه، ان للمتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نه جنات تجری. یه موقع اگر این نفر به جنات تجری همجوری بگیرن، یعنی که مثلا بهشته معمولی رفته، یا اون اصلا نه، بهش این است که عند ملیک مقتدر، مطمئن باغ این بابا، این ملیک مقتدر خب باغ داره دیگه، یعنی سرای خیلی چیزی داره که اون جنات و نهری هم داره دیگه، یعنی فی جنات و نهرن اندملی که فی مقعد صدقن اندملی که مقتدر، یعنی اصل اینی که عند ملیک مقتدر یه کنار بگیره. البته خب اونجا توش این چیزها هم هست، تو این رضوان الهی این مغفرت ها و این لطف ها و فیلفراین هم هست. یعنی همیشه اون چیزی که اعلا و اشرفه، اون بالاتره، این پایین ترها رو داره همیشه، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. یه شاید جا نداره که کسی بخواد برای جنات تجریم تحت انهار فقط اینا بدوه. و ذالک که جزاء المحسنین الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. حالا این نکته راجع به اصحاب الجحیم، حالا محسن هم تو قرآن خودتون محبتی بفرمایید که برید نگاه بکنید. من یه کوتاهی شد هفته پیش گفتم، بلند شد یه فرمایید نگاه بکنید آیات مربوط به محسنین رو نگاه بکنید، آیات فوق‌العاده‌ایه. این اصحاب الجحیم میگن وقتی تعبیر به اصحاب الجحیم میشه بوی خلود میده، چون که یه نفر میگن لهم عذاب شدید مثلا فلا اینها، این یه تعبیره. یه تعبیر اصحاب الجحیمه، اصحاب الجحیم اینا داری معنی خلود میده. به عبارتی باید قبول کرد که ما در بهش، در جهنم، چون در بهش که خلوده محضه، جا قطعا خلود و عطا غیر مجزوز و کسی هم بیرون نمی کنن و اخراج نمی کنن از این شده. لذا اخراج از بهشت هم اگر در جریان حضرت آدم اگه وجود داره، اونو باید ماجرا اونو تعدیل کرد و درست اونو فهمید، چون که از بهشت کسی رو کلن اخراج نمی کنن. اونی که از بهشت اخراج شد معلومه که از در این بهشت های که قرآن میگه به معنی بهشت های سعودی تو اینها نیست، در همون بهشت های برزخ های نزولیه که داره مراتب هستی رو میاد پایین، همجوری که با آدم بیاد پایین همجوری داره میاد پایین، خب از اون بهشت هم بهشت برزخی هم فاصله میگیره میاد پایین برزخ. ولی در جهنم تعابیر قرآن متفاوته، بعضی تعابیر نشون میده که آخر جهنم بعضی خالدن و بعضی هم در جهنم نه، مثلا یه عذابی باید بکشن و مختصری بالاخره مختصر مفصلی هر چی به تناسب کارمون و بریم ان شاء الله اگه از حول جهنم نباشیم بریم بهش نداش. اینم نکته‌ای که تو از حول جهنم هست، از این تقارن الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا هم که تکذیب آیات میکنن، یعنی آیات رو میبینه صرف اون چیزی که قرآن به شدت سرش اصرار داره اینه که میگه اینا من بعد ما تبین لهم الحق دارن یه کار میکنن. این مهم، کسی که واقعا حق براش روشن نشده و یه جور انکارهای مثلا با انکارهای همراهه، این محل چیز نیست، این محل نظر نیست تو این بحثا. و خدا مادامی که کار رو تموم نکرده و حجت ها رو تموم نکرده با طرف معامله جهنمی و بهشتی و فلان از این حجت ها رو باید تموم بکنه خدا. فقط ما نمیدونیم به کی خدا حجت تموم کرده، به کی بعدشش بردتش همینجوری. ولی اگر ماجرای از جهنم باشه اینا، پس از اینی که تمام میشه کار، این یکی یه حسابم با هم صاف شد. یعنی ما هر چقدر داریم میگیم تو، اینجوری نیست که یک نفر رو به مجرد اولین کار یا چیز یا نفهمی یا اینا بخواهم مرسه اخراجش کنن، نه، اینقدر این انتباه های مختلف صورت میگیره، باباش میگیره، مادرش میگیره، به هر چی میشه میفهمه واقعا مرگی هست. بالاخره این ندای فطرتش بهش میگه خدایی هست، باید خدایی رو قبول کرد و همه این چیزا براش اتفاق میفته. تو انقدر اگه سرکوب کرد، سرکوب که به قول قرآن مدسوس کرد، خواه من دستا، اگه مدسوس کرد، لگدمال کرد، قائم کرد، اگه این کارا کرد دیگه اونجاست که حجت ها بعد از اتمام طرف رو جهنم میکنه. قرآن هم همین معنا رو زیاد اشاره میکنه که بعد ما تبین لهم الحق، بعد اینکه حق روشن شد بازم هنوز داره تکذیب میکنه و داره خلاص سر به سر خدا میذاره. اینجوری اینا میشن اولئک اصحاب الجحیم، که عرضم شده که این خودش چیز بدی هم برای اینها، یعنی جای مناسبشونه دیگه. ما کلا میریم در جای مناسب، من جای مناسبش اینجا که خب باید بره همینجا دیگه، ولی مهم این است که تو اونجا جاییست که جای بدی، جای بدیه، جای مناسب خودش هست ولی جای بدیه، اونجا مهمه کلا، همه چی خاری کننده آدم، خار کننده آدمه، عذاب الهونه به قول قرآن جا اینجوری. ولی به اگه این همین آدم بزنش تو بهش، جای مناسبیش نیست، جای مناسبی نیست. و برای اتمام تو این بحث چیز، یه قسمتی رو از نهج البلاغه خدمتتون میخونم به این قسمت، اینی که بحث که آدم باید نیتشی بکنه و طمع خوبی داشته باشه، این طمعی که داشته باشه موقع در فضای اینی که خدا رو باور داره و خدا رو و حکمت خدا رو اگر باور بکنه، تو نهج البلاغه هست در که در همین نامه 31 هم هست دارد که ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزانه به ما اذن لکه فی همین مسئلته فمتا شئت تفتحت به دعا. هر موقع بخوای این در دعای خدا رو میتونی باز بکنی، استفتحت به دعا ابواب نعمته، ابواب نعمات خدا رو میتونی باز بکنی، و استمترت شعابی به رحمته، میتونی طلب باران رحمت خدا رو بکنی. فلا یقنتن نکه ابتاع اجابته، یعنی اینه ابتاع اجابت تو رو ناامیدت نکنه، یعنی تو مصرانه نه فوش بدی به خدا که خدا یه چیز فلان اینا، نه همون نداهن خفیا، ولی این ابتاع اجابت تو رو هیچ موقع فن العطیه علا قدر نیه. می چقدر این زیبا اشاره شده، این عطایی که میکنن به اندازه نیته، گاهی اوقات ابتاع میکنن به خاطر اینکه نیتت بره بالا، قصدهات عوض شه، قصدهات عوض شه. واقعا اگه اون موقع قصد خوبی، عطیه علا قدر نیته. لذا خیلی وقتا این تأخیرها و روبم و اخر تنکل اجابه لیکونه دالکه اعظم لعجل سال و اجزل لعطا العامل، گاهی آقا تأخیر میفته این اجابت برای این که اعظم لعجل ساله، یعنی به تأخیر خدا میده اجرت بده بالاتر، خدا رو باور کن اجرت بدون، و اجزل لعطا العامل اون موقع اگه با تأخیر بدن یه چیزای بیشتری میدن. و روبم و سألت شی فلا توتا و اوتیت خیرم منه عاجلن او عاجلن، گاهی اوقات یه چیزی شما میخوای بهت اصلا نمیدن، خب و اوتیت خیرم من، به جاش یه چیزی بهتر میدن، چون اینو میخوای به جاش یه چیزی دیگه میدن، عاجلن او عاجلن، یا حالا زود میدن یا دیر میدن، ولی میدن. او صرف عنک لما هو خیر لک، گاهی اوقات اصلا یه چیزی میخوای اصلا بهت نمیدن، اصلا بهت نمیدن، چرا؟ به خاطر اینکه خیرت نیست بهت بدن، چون این چیزی که شما میخواید خیرت نیست، خدا هم میدونه که خیرت رو در چیه دیگه، خیرت نیست که بهت بدن. فلرب به امر قد طلب توفیه حلاک و دینک لو اوتیته، یه چیزایی هست که حلاک دینته اگه بهش بدن، بهت حلاک دینه، لو اوتی تعیبت بدن این میشه حلاک دینه، زودت نمیدن. فلتکن مسئلاته که فیما یب قالک جماله و یون فانک و بالو، یعنی پس یه چیزی رو بخوا خیر بخواه خدا. شما ببینید پس ماجرای ارتعاد و عدویت نتمه و ایود خلن و نتمه و دعا خوفن و تمهن و همه اینا در این بستره، یه کسی اولا کاراشو داره انجام میده، خوبی های خودشو داره میکنه، داره میرود به سمت این که وجیه اندالله بشه، پیش خدا آبرودار بشه. این آدم خوفن از این بستر خوف حرکت میکنه، در بستر طمع میماند، با خدا یک به دو نمیکنه، بالاخره دعا میکنه، دعاهای لطیف میکنه، نداهن خفیه میکنه، نمیدونم به قول قرآن در ماجرای پیغمبر که قد نرا تقلع وجهک فی السما، چشم میندازه تو آسمون، ما میبینیم که چشم میندازه، حتی اینم نمیگه چشم میندازه تو آسمون که ای خدا مثلا یا این چیزا. اون موقع دیگه آدم خدا رو باور میکنه دیگه، شما خدا رو قبول میکنه که خدا بالاخره خودش میدونه که چی به درد ما میخوره چی به درد ما نمیخوره، فقط باید توجه بکنی که اینی که این دنیا بالاخره با بالا پایینش 70 80 سال که بیشتر نیست، این تموم میشه. ابدیت مهمه، اون چیزی که مهمه ابدیت مهمه. برای همین از بهترین دعا همین دعای که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، همین خدا خیر مقدر کن. این که شعور ما رسید این بود که اینو بخوایم، ولی حالا این درست خوبه نیست اصلا. این که اینقدر در روایات داریم که اکثر الاستخاره قبل العمل، قبل عمل زیاد استخاره کنید. این استخاره کنید نه اینکه با قرآن استخاره کنید یا تسبیح، این نیست. این یعنی هی بگید خدا، متن داره اصلا در روایات که این رو بگید به خدا که خدا این قدی بود که ما به شعور رسید، خدا اگر بد ماست زیرا ما رو بزن، خدا اگر خیر ماست این ها این چی، خدا ما رو کمک بکن که تو این راه حرکت بکنیم. یعنی فراوان استخاره باید کرد قبل العمل. استخاره این طلب خیر آدم میکنه. من چه میدونم که شعورم چقدر مهم میرسه، اینقدر میرسه که این کار رو بفهمم چه بکنم. یه خودت خیر مقدر بکن. این جوری اون موقع بعد وقتا عقب میفته جلو میفته، حتی به قول آقای فاطمی نیم یعنی تو دامنت میریزن، بعد تو حسابت میریزن، جورای مختلف دیگه داره. صلی الله علیه و سلم. نعم 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 نعم. این نکته رو فقط من در حد تذکر جا دارد که تذکر بودم به حضرات. در بحث عید غدیر دو کار هست، شاید به هدف زدن نیست واقعا عید غدیر، در اون مناسباتی که توضیح میدهیم تو این جلسات قرآن که قرآن مجموعه از این مجموعه ستایی هست، ولی به بحث ولایت که میرسه تنها بحثی که دوتایی میشه تو قرآن همین این بحثه، یعنی میشه یا اولیا میشه الله، یعنی از این سرچشمه و یک نظام توحیدی پیدا میکنه، یا غیر از این هر چی که باشه این اولیا طاغوته، این طاغوت میشه. به این توجه نکنید هیچ موقع، یعنی بحث رو نبرید به این سمت که اولاً این مخصوص شیعیانه. آقا تذکری که دادن اگه دقت کرده باشید بسیار مهم می بود این تذکر تو همین جنگ 13 آبان، و من این ایدیست که اید اسلامه اصلا، یعنی خودش باید منشأ وحدت باشه نه منشأ. قرآن هم تصریح میکنه الیوم یا ایسا لذین کفرو من دینه کن، یعنی در مقابل این جنگ کفار قرار میگیرن، خب نه کلن اسلام. یعنی جنگ داخلی اسلام نیست ماجرا قدیر. اگه تونستید یه تبیینی بکنید از قدیر که جنگ داخلی اسلام به خودش نیست، چون ما تا حالا قدیر همینجوری معنا کردیم، گفتیم که قدیر در صورتی روایات ما اصلا اینجوری توضیح نمیدن، همش میگن بنی الاسلام علی خمسن اطافی الاسلام ثلاثه فلان بلن تنادش این که اون نودیه بلالا، هیچی مثل ولایت نیست از این چیزی که فراخوان داده شده، هیچی مثل ولایت نیست، هیچ رکنی در ارکان دین مثل ولایت نیست، و در ارکان اسلام اصلا ولایت. لذا به این سمت رفتن که آه خلیفه اول خیلی خلیفه بدی، آدم بدی بود، از سابقش هم بد بود، نامینش هم بد بود فلان، این کلن انحراف از مسیره کلن. چرا؟ به دلیل اینه که شما کاری با اون ندارین. سلمان اگه اینجا بود طاغوت بود، اصلا یه آدم خوب. شما دیگه سلمان رو میذاشتی اینجا، سلمان طاغوت بود اونجا. به این نکته باید دقت کرد، این مسیری بود که خدا نگفت در سرپرستی جامعه اسلامی، حتی بحث فضائل امیرالمؤمنین و تأکید به این نکته در مسئله قدیر، این هم تا حدی به هدف زدن نیست، چون که فضیلت حضرت علی بر بقیه خلفا خود التسنم قبول کردن. عده بسیار قلیلیشون هستن که ترتیب فضیلت هم همین ترتیب خلیفگی میدونن، بنا اون هم قبول دارن فضیلت رو. مسئله چیز دیگریست، دعوا چیز دیگریست، حرف قدیر چیز دیگریست، که شما بگید که آقا این مسیر سرپرستی جامعه اسلامی با یک نظامواره توحیدی داره تعیین میشه. مسئله اولا حاکمیته، نه مسئله چیز دیگه، نه مسئله امامته. درست که چون که نه حضرت علی در قدیر امام شده، چون که امام نشده، وقتی که ما دو امام توی وقت نمیتونیم داشته باشیم، توی زمان ما دو امام نداریم، چون که خود پیغمبر هست. نه در اوج مثل انسان کامل قرار گرفت، چون که خود پیغمبر هست. نه مطلب چیزی که قول قصد باشه اصلا، این چیزی که نمیشه قصد کرد که، یعنی امامت کسی رو، اون خلیفت اللهی کسی که اینا نمیشه قصد کرد که. مسئله حاکمیته و دین به این حاکمیت خیلی نظر داره. اگر این حاکمیت رو پیگیری نکنه تبدیل به منبری میشه، یعنی تمام انبیا تبدیل به منبری و اینا میشن که بیان بگن که به قول امام در اون کتاب ولایت فقیهشون میگن این چه حسون الاسلامیه، یعنی اینا قبل از انقلاب میگن به این فقهای ظاهر میگن، این شما که گفتن الفقها و حسون الاسلام، شما چیز واقعا فکر میکنید شما حسن اسلامی الان، یعنی الان کجای این دیوار اسلام خراب بشه شما فکر میکنید الان باید میگردید؟ یه همه جای دیوار اسلام خراب شده، شما دارید مشغول طهارت صلات خودت همه این چیزا رو نگردشتی. ببینید میتوپناتون این کتاب ولایت فقیه تو متن فارسیشون، تو متن عربیشون نه، تو متن فارسی میتوپن به چیزا که این چه فکری اصلا، چه ذهنیتیه که اسلام یه مجموعه دستورات فردیه برای خود. اسلام کاملا به این جریان حاکمیت نظر داره و اصلا سعادت تو همین جریان حاکمیت. حتی شما مسائل اقتصادی فلان اینها رو که نگاه میکنید، شما ببینید ما سر بحث ربا تو همین سوره مائده اونجا عرض کردیم، شما وقتی بحث ربا رو داره میگه فعزن به حرب من الله و رسوله، اتهام تو ساختارهای اقتصادیه، نه تو این که این آدم با این آدم داره ربا میکنه. اونجاییست که ساختار یه جوری بسته شده، ساختار ربویه. اتهام الان مشکل ما هم تو بحث همین اینه که بانک ربویه، یعنی ساختار اقتصاد ربویه. پولی هست که آیا پشتوانش طلا هست نیست، الکی چاپ شده نشده، چجوریه با چی میگیرن، با اگه این پول پشتوانش طلاست چجوریه که داره رشد میکنه، ارز اوراق نقدیه چرا میاد پایین میره بالا، اگه این سود بهش تعلق بگیره اون آدم هم یه سود میخواد روش بگیره، همینجوری نرخ تورم میره بالا. و مسئله ربا که به لحاظ ساختاری رباست، الان شما تو کانادا بانک زدن کاملا داره تو سود و زیان شرکت، یه بانک کاملا اسلامی، یعنی کانادین بانک، بانکیست کاملا اسلامی، یعنی برداشتن چیز میکنن، کارشناس اقتصادی داره شما پروژه رو میبری، کارشناس داره میگه آقا این مثلا این پروژه میارزه، اگه میارزه میام تو سود و زیانت باهات شریک میشم و شراکت میکنه. و اونجایی که خدا گفته و یور به صدقات یم حق الله رو یور به صدقات، تو اونجایی که بانک ها تو این سودای اینجوری بانک های ربویشون که سودهای چیز میدن، سودای 4% نه، اینا سودای 18% کردن، سود 18% کردن. اینی که اتفاقا این تصحیح ساختار هاست، نه تصحیح این رابطه این فرد، حالا الان این مثلا با این آقا روای و یه نه اونها، هی آدم دیگه پررو میشه، یعنی رودار میشه آدم تو، و یه نه این به حدود شخصی طرفین، تقایل های طرفین اصلا کارو تمام میکنه، این اگه این ببخشه اون ببخشه، اصلا حدود از این دو مرز تجاوز نمیکنه. گاهی اوقات بحث اصل ساختار هاست، تعویض ساختار هاست، که اینا جز با حاکمیت ها انجام نمیشه. اسلام نظر داره به تعویض حاکمیت و تصحیح حاکمیت و تصحیح ساختارها. اینه که نه فقهای ما درست دنبالش رفتیم، توی زمینه ای هم نبوده بریم برن، من که فرقی نیست اونه که باید برن توی این تصحیح ساختارها، نه جایگاه قرآن معلوم شده چیه، نه بالاخره به مسئله قدیر رسیدن به مسئله حاکمیت و با تلاش به رسیدن به حاکمیت قدیر اصلا برای همین این شده و جز اسافیل اسلام هم هست. نه فضیلت امیرالمومنین این وسط نکته دقیقت اول داستانه که شما بخوای هی بگی آقا خطبه خونده بی نقطه، خطبه خونده بی مثلا الف، خود چه ربطی داره این بحثا به این بحث؟ خب نه مطلب اینه، نه از اون ور اون طرف مهمه که شما آدم خوب بوده یا بد بوده، نه بحث اینه که ما بریم زیر پرچم ولایت طاغوت یا ولایت علی. آیا اون موقع این علی اون یه سلدینه بعد کش بده آقا دعوا نکن راجع به 1400 سال به من چه ربطی داره؟ حالا یه مش آدم با هم یه مشکلاتی داشتن دیگه، خب واقعا من چه ارتباطی داره الان؟ من که اعتقادم رو سر جمع نگه داشتم که قائلا به اینکه ولایت با امیرمونه. باید جالبه که به این نکته توجه بکنید، ولایت از سنخ فعل از سنخ اعتقاد نیست. شما در روایات ما که نگاه میکنید در کنار افعال ولایت رو گذاشتن، نه در کنار اعتقادات. یعنی وقتی که گفتن که آقا بنی الاسلام علی خمس، اصلا بحث توحید اونجا مطرح نیست، چون توحید از یه سنخ امور اعتقادیه، از سنخ اعتقادیات نیست، از سنخ افعال. مثل این میمونی که کسی بگه من اعتقاد به نماز دارم، چیزی قابل قبول نیست. یعنی چی اعتقاد به نماز بخونی؟ کسی اگه بگه من اعتقاد به ولایت دارم، یعنی از همون جور حرفای بیمزه است. اعتقاد به ولایت دارم، خب یعنی چی الان اعتقاد به ولایت داری؟ الان بگو یعنی چی اعتقاد به ولایت، یعنی چی؟ از سنخ فعل باید باشه، نه از سنخ سری اعتقادات. حالا اگه از سنخ سری فعله، باید فعلش معلوم بشه. اگر فعله، حالا به من چه رفتی داره 1400 سال چه به هم دیگه پریدن اینا، به من چه ارتباط داره؟ مخواستن نپرن، اینه شد معلوم بکنه. اگر این معلوم میشه ما معلوم میشه که باید کشت قدیر، وضعیت قدیر در امروز معلوم میشه چیه، که بالاخره جریان حاکمیت توحیدی و نظام واره توحیدی عمل شده. یعنی خدا برش تئوری داره یا تئوری نداره؟ اگر تئوری نداره که وضعیت ما الیوم یه سال لذین کفر من دینه کم با گارانتی 250 سال طراحی شده، یعنی تا 250 سال تئوری داشته قرآن برش، بعد از 250 سال دیگه تئوری نداره تو این بحث. یعنی اگر چیزی طراحی کرده، طراحی‌های این موتور رو یه جوری طراحی نکردی کلن کار کنه، یه جوری طراحی که تا یه جایی کار میکنه، از اون بعدش هم کار نمیکنه. امام غائب هم در بحث ولایت یعنی هیچی، دقت بفرمایید، امام غائب در بحث ولایت مادامی که نیاد میگه همون آفتاب پشت ابر، در حقیقت مادامی که نیاد ساختارها رو بگیره و حاکمیت رو بگیره، یعنی اینکه ولایتش بالفعل نشده. امام غائب در بحث حاکمیت با بدون امام یعنی چی؟ یعنی من کی باید برم بجنگم؟ ساختار اقتصادی چی کار بکنم؟ اونو باید چی کار بکنم؟ مسئله قضا و جزا و جنگیدن با کفار و نجنگیدن و صلح کردن و اینا یعنی چی؟ کلاً امام غائب با بدون امامش تفاوتش تو این بحث خیلی کمه. حالا اینجا هازا اول کلام که بالاخره این موتور درست طراحی شده نشده فلان، اگر قبول بکنید که این موتور علل عبد تره شده، این الیوم یا ایسال لذین کفرو من دینکم، یعنی تا آخر باید جریان قدیر و ولایت رو در این زمان و اون جریان توحید رو بتونید کش بدید. باید تکلیف این زمان مشخص بکنید، ما باید چی کار بکنید، تکلیف این زمان رو باید مشخص بکنید. اون موقع کسی میتواند ادعای ولایت بکنه که مسئله ولایت رو تو امروز خودش حل کرده، که الان جریان حاکمیت توحیدی چه جوری عمل بکنه، طراحی شده یا طراحی نشده. اینو باید ببینه که چه گلی باید به سرش بگیرم. اون موقع این میتواند بگه که من اصحاب ولایتم، من اهل ولایم، اهل ولایتم. و اینه ولایت در معانی نازلترش خودشو نشون میده که من عرض کردم سه معنا داره ولایت. چی؟ ولای مودت، ولای نصرت و ولای حاکمیت و سرپرستی. اون میتونه بگه من ولای مثلا مودت دارم، مثلا من دوست دارم اینا، ولی ولای به این معنا که در قدیر اتفاق میفته این ولا رو نداره. اون ولا مثلا دوست داره، یه مودتی داره. حالا در اون مودت هم باید بالاخره ببینیم که چقدر صادقه، ولی واقعا میتونه همچین ادعایی تهش بکنه. ولی اون اصل ولایت که بیا وسط کار، بیا سینه بزن وسط میدون تحت ولایت، این. و نکته آخر در این بحث این است که با توجه به همه اینها که علی اون یعنی سل لذین کفرو، به قول آقا در همین بحث 13 آبان، خداوند با کسی خویشاوندی نداره. یعنی چنانچه نخواهیم نمی شود. اگر همون جایی که گفتن علی اون یعنی سل لذین کفرو، همون 70 روز بعدش علی رفت خانه‌نشین شد دیگه، نخواهیم نمی شه. صرفا پتانسیلشو گذاشتن، نه اینکه خودشو میان بلفل جعل میکنن و اصرار میکنن سرش. اگه نه، خدا با هیچ که خویشاوندی نداره، با انبیاش و با امیرالمومنینش و با اون زمانش این چیز نداشته، با ما که خاتمه رو خونده است. اگه کسی بخواد از ولایت کوتاه بیاد، جامعه ای که بخواد خانه نشین بکنه چی داره دیگه، بیاد سراغ عرف خودشو، زمان چیز خودشو، سراغ حاکمیت های طاغوت، که هر چی باشه غیر از این مسیر اسمش طاغوته، که در حاکمیت های طاغوت دیگه این گارانتی دیگه نداره. یه موقع از ابوبکر میدونه که ابوبکر در زمان ابوبکر تو خیلی عجیب غریبی هم نیفتاده، اینقدر خیلی تصور نفهمه خیلی هم بد بوده و فلان اینا، اینجوری هم نبوده، چون که نه مدت زیادی بوده اصلا، بعد آدم شیخ پیرمردی هم بوده، از اون طرف هم آدمی بوده که خیلی متخلق و اخلاقی بوده، خیلی زاهد بوده، یه مده عالم بوده، مده اینجوری بوده، یه مده آدم بوده. خب زمان او هم با زمان پیغمبر تفاوت چندانی نداشته. توان این آدم، این آدم ولی طاغوت، سلمان هم اینجا بود طاغوت بود. این یه سیستم گارانتی نداره، گارانتیش این میشه که آخرت میتبدیش عمر و عثمان و برش برو تا یزید، یعنی به یزید هم ختم بشه. این سیستم هیچ استبعادی نداره، باید آنچه که خدا میگه انجام داد و پاشم وایساد. یعنی خداوند به کسی خویشاوندی نداره. انشالله که این عید هم بر همه ما، انشالله خدا ما رو اولا شیعه بکنند، که اون داستانم شاید داستان برسه شیعه بودنه چیز، شیعه بکنند و هم این از محبت خارج بکنه تا محب نباشیم شیعه باشیم. همین که عید رو عیدی خوب به ما بده که فرج رمضان باشه ان شاء الله. برکت صلوات یا محمد و آل
محمد.
بخونم یعنی ها غسل هم و دیگه ساعت چمت لئی تو چمنزلی هلی مبله آشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری که ندیدم بدو دیدم چطو گوهری چطو جوهری چه در انبیا چه در اولیا نه تو را عدیلی و هم سری به کدام کس مثلا زند که بود مثال تو یا علی چغول از ادنا نشد ملکوت سر تو منکشف ز بیان وصف تو هر کسی رقم گمان زده مختلف همه گفتند و نگفته شد ز کتاب فضل تو یک الف فسحای ده وجد خود ز ادای وصف تو معترف بلغای دهر به نطق خود شده اند لال تو یا علی
علی یا علی علی یا
تو یان که میم مشیت از زده نقش صورت کاف و نون شعر تعجب کنید به شعر تو یان که میم مشیت از زده نقش صورت کاف و نون فلک و زمین به ارادت شده بی سکون شده با سکون به کتاب علم تو مندرج بود آن چه کانه و ما یکون تویی آن مصور ما خلق که من از ظواهر و البطون بود این عوالم کن فکان اثر فعال تو یا علی
علی علی علی
آن که هستی ما خلق شده بر عطای تو مستدل ز محیط جود تو منتشر قطرات جان رشعات دل به دل تو چون دل عالمی دل عالمی شده متصل نه همین منم ز تو مشتعل نه همین منم به تو مشتغل دل هر که می نگرم درو بود اشتغال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
تویان که تکیه سلطنت زده ای به تخت مؤبدی به فراز فرق مبارکت شده نست تاج مخلدی ز شکوه شأن تو برملا جلوات عز و ممجدی متصرف آمده در یدت ملکوت دولت سرمدی تو نه آن شهی که ز سلطنت بود اعتزال تو یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی
هله ای مجلی عارفان تو چه مثلی تو چه منظری هله ای موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری که ندیدم به دو دیدم چه تو گوهری چه تو جوهری چه در انبیا چه در اولیا نه تو را عدیلی و همسری به کدام کس مثلت زنم
که بود مثال تو یا علی، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوان، متحیرم چنامم شه ملک لافتارا. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود بدار، بر امر فرجش تحجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا دستش را از ممالک اسلامی کوتاه کن، شر و کیدشون رو خودشون برگردان. این قلیل توسلات و مطالعات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار، موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها را از پیش پای اونها بردار، جمع ما رو مریض و مریض دار قرار نده، مرضای اسلام عاجلن و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم در حق ما برکت این عید به هدف اجابت برسان. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما، توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن ما عنایت بفرما. النبي على الفاتحة والسلام. اللهم صل على محمد.